صدایی دیگر،
صدای زنان.
گروهی از فعالان حقوق زنان از نسرین ستوده وکیل زندانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. منصور شجاعی مهمان برنامه این هفته ماست. با من رویا کریمی مجد و صدایی دیگر همراه باشید. در متن بیانیه‌ای که توسط گروهی از فعالان حقوق زنان تدوین شده، نسرین ستوده فعال مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری معرفی شده که تلاش‌های او در جهت احقاق حقوق زنان، احقاق حقوق کودکان و لغو مجازات اعدام، به ویژه لغو اعدام کودکان زیر 18 سال، از افتخارات خانواده حقوق بشر ایران است. بنابراین بیانیه آنچه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، از عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام تا اعتراض به حجاب اجباری، نه تنها به نوشته این بیانیه جرم نیست که از هدفهای والای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز جامعه ایران است. منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم شجاعی، چه شد که فعالان حقوق زنان چنین بیانیه ای را تدوین کردند؟
نسرین ستوده همینطور که میدونید پایان سومین هفته اعتصاب قضاشه، همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و خواست اون آزادی فرهاد میثمی که از همکاران و همراهانش بوده که بیدلیل فقط به خاطر مبارزه بر علیه حجاب اجباری و کمک به نسرین دستگیر شده و نوعی اعاده حیثیت بشه، عذرخواهی بشه از خانواده هایی که بهشون تعرض شده، از جمله خانواده خود نسرین، خواهر آقای خندان، خواهر شوهر نسرین و خانواده خودش، خانواده کوچیک خودش، بارها به خونش اومدن و اعتراض به دستگیری گسترده فعالای مدنی. در واقع نسرین هیچ خواست شخصی در این اعتصاب قضاش طرح نمی کنه، خواست ها همه عمومیه و متوجه باقی فعالان مدنیه، ولی این شیوه نسرینه، یعنی همباره یک مسئله اجتماعی رو از طریق مبارزه و اعتراض‌های فردی خودش دنبال می‌کنه، مثل کاری که در مورد حجاب کرد. مهمترین اتهام نسرین مبارزه او بر علیه حجاب اجباری بوده. اون این مبارزه را از توی زندان شروع کرده بود. دوره آقای احمدی نژاد که نسرین زندان بود، تونست تلاش کنه و این که باید در بازجویی چادر سرتون کنین، این قانون رو شکوند و بقیه زندانی‌ها هم متعاقب او تونستن از این حق استفاده بکنن که الزاماً چادر نداشته باشن. بنابراین وقتی بیرون از زندان هم میاد، مبارزه با حجاب اجباری رو ادامه میده و الان در این دوره اخیر که مجددا در زندان هست، پیش از این ما شنیدیم که وقتی که می آمده برای ملاقات ها، واقع حجاب اجباری رو از سر خود بر می داشته. حتی در آخرین ملاقاتش طبق اخبار رسیده نیامده برای ملاقات، به دلیل اینکه به او گفته بودن باید تعهد بدی که بعد حجاب اجباری رو رعایت بکنی، و اون در اعتراض به همچین حکمی که اصلا قانونی نیست به سالن ملاقات نرفته.
خانم شجاعی، به اعتراض به بازداشت فعالان مدنی اشاره کردین. دو فعال مدنی حقوق زنان، هدی امید و نجمه واحدی، هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدن. چه کسانی در لیست درخواست خانم ستوده برای آزادی قرار دارن؟
خانم ستوده لیستی اعلام نکردند، به جز این افرادی که شما نام بردید و افراد دیگه هم هستن که مثلا دستگیر نشدن ولی به خونه هاشون حمله شده. دو روایت وجود داره که گاهی اوقات میگن تعدادش به حدود 200 نفر میرسه، گاهی اوقات گفته شده که عدد دقیق بالای 50 نفره و اینها همه به خونه هاشون رفتن، خونه هاشون رو گشتن. این افراد نخواستن اسامیشون رو بگن، ولی خب این واقعه به گوش نسرین رسید، به ویژه تا وقتی که آقای خندان بیرون بودن، خب این اخبار به نسرین توی ملاقات ها میرسیده.
خانم شجاعی، شما اشاره کردید به اینکه بیش از 3 هفته از آغاز اعتصاب قضای خانم ستوده گذشته. در این مدت واکنش دادستانی، واکنش قوه قضاییه به این اعتصاب قضا چه بوده؟
ببینید، در واقع عدم پاسخگویی قوه قضاییه، عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی فعالای مدنی رو به این فکر انداخت که این حرکت رو بکنن. پاسخگویی نسرین باید از طریق دستگاه‌های قضایی انجام بشه و اینها باید این میزان از مسئولیت رو در خودشون ببینن که پاسخگو باشن. اما متاسفانه نه تنها پاسخگو نبودن، بلکه خب مثلا متعاقب این ماجرا رضا خندان رو هم دستگیر میکنن، که این ترس و این نگرانی برای همه ما وجود داشت، با شناختی که از نسرین ستوده داریم، با نوع و روش و شیوهی که برای مبارزش انتخاب میکنه، ما این نگرانی رو داشتیم که حتی تبدیل بشه به اعتصاب خشک. اعتصاب بارها بیهوش شده، بارها دچار ضعف عمومی شده، یک بار پله ها سقوط کرده و به هر حال با یاری همبندان دیگه، زنان دیگه تونسته که ادامه بده این روش رو. ولی ما نباید به خاطر عدم پاسخگویی دستگاه‌های امنیتی سلامت یک فرد رو به خطر بندازیم. ما باید دستگاه امنیتی رو، دستگاه قضایی رو وادار کنیم که پاسخ بده، به جای اینکه وادار کنیم زندانی رو که اعتصابش رو بشکنه. ولی این یک وضعیت بسیار متناقضه. یعنی شما ضمن این که معتقدید که روش یک زندانی روش محترمیه و خودش انتخاب کرده و در واقع اون دستگاه امنیتی و دستگاه قضاییه که باید پاسخگو باشه و تحت فشار بگیره، ولی شما توی یک مرز بسیار حساس انتخاب میمونی و لاجرم به این نتیجه میرسی که حفظ سلامت مبارزان مدنی ما در اولویت قرار داره.
خانم شجاعی، ما خبرهایی رو هم میشنویم در مورد وضعیت خانم نرگس محمدی که علارغم نیازی که به ادامه درمانشون دارن با درخواست مرخصیشون موافقت نمیشه و بعد از هر دوره کوتاه درمان بلافاصله به زندان منتقل میشن. در این میون بحثهایی مطرح شده در مورد تلاش حکومت برای حذف فیزیکی مخالفان در زندان. چقدر ممکن هست این بی‌توجهی که شما از اون صحبت میکنید مرتبط باشه با این مسئله که مطرح شده؟
به نظر من این میتونه مرتبط باشه. ما پیش از این سیاست‌های خشونت‌آمیز حاکمیت رو شاهد بودیم و نگرانی ما هم همینه. نرگس محمدی آسیب پذیرترین زندانی حقوق بشر، زندانی جنبش زنان، سابقه بیماریش، وضعیت خانوادگیش، بچه‌هایی که به هر حال از مادر جدا، خانواده‌ای که پاشیده، فشاری که از بیماری بر بدن نرگس وارد میاد، خب اینا همه سال برانگیزه. نرگس محمدی طبق قوانین نیاز به استراحت داره، نیاز به مرخصی داره، جزء حقوق زندانیه. وقتی که رعایت نمیشه، وقتی این حقوق داده نمیشه، خب بی تردید این تصور پیش میاد که برنامه‌ای پشت این تضییع حقوق از زندانی مهمی مثل نرگس محمدی یا عدم پاسخگویی به نسرین ستوده. به هر حال دستگاه قضایی به یک مرحله رسیده که حفظ جان زندانی که مسئولیتش با اوست برای مهم نیست و این نمیتونه بدون طرح و برنامه باشه.
با سپاس از منصوره شجاعی. اما در این سوی آبها در سوئد، کشوری که به مهد فعالیت‌های فمینیستی و برابری خواهی مشهور است، حزب ابتکار فمینیستی سوئد که از زمستان سال گذشته رهبری اون رو یک زن ایرانی تبار بر عهده داره، بخشی از آراء خود رو در انتخابات هفته گذشته سوئد از دست داد. گیتا نبوی اولین ایرانی تباریه که به سمت رهبری یک حزب سوئدی با عضویت نزدیک به 20,000 نفر برگزیده شده بود. حزبی که حالا به نظر میرسد از محبوبیت کمتری در جامعه سوئد برخوردار است. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، همراه ماست. نعیمه، چه شد که حزب ابتکار فمینیستی سوئد آرای خودش رو از دست داد؟
ببین، این در واقع مسئله هستش که فکر می‌کنم خیلی برمیگرده به وضعیت کلی سیاسی جامعه سوئد. برای اینکه در آستانه انتخابات اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب هست با رویکردهای ضد مهاجر و نژادپرست قدرت گرفته، پیش‌بینی می‌شد که این حزب ممکنه بیش از 20% آرا رو به دست بیاره یا حتی به بزرگترین حزب کشور تبدیل بشه. در نتیجه که بسیج عمومی بین مردم ایجاد شد برای اینکه به هر نحو ممکن مخالفان سعی کنن که جلوی قدرت گرفتنش رو بگیرن و همچنین آرایش رو بیارن پایین. به همین دلیل خب خیلی مهم بوده که رای دهنده ها به حزب پای رای بدن که احتمال بزرگتر شدنشون و ورودشون به مجلس هست.
نعیمه، اینطور گفته شده که در واقع جامعه سوئد یکی از نزدیکترین کشورهای جهان به جامعه کاملا برابر میان زنان و مردان هست. آیا میشه از این سو هم به این موضوع نگاه کرد که مسئله برابری جنسیتی در جامعه سوئد چنان حل شده است که حالا مردم یه حل مسائل دیگری تلاش میکنن؟
از زاویه خود سوئدی ها که به مسئله نگاه بکنیم که هنوز زنان سوئدی مطالبات زیادی دارن در زمینه مثلا برابری حقوق، برابری درآمدها، نابرابری هایی که تو عرصه های شغلی و اینها وجود داره. دلیل این که شاید یک حزب فمینیستی به طور خاص در جامعه سوئد الان مورد توجه نیست رو من بیشتر میتونم توی این ببینم که احزاب دیگه سوئد هم از راست و چپ همشون برابری جنسیتی رو در واقع تو برنامه های کاری خودشون اعلام میکنن. انتخابات امسال به جز حزب دموکرات های سوئد که حزب مهاجر ستیز و نژادپرست هست، بقیه احزاب همه وعده هایی برای رای دهندگان معتقد به برابری جنسیتی داشتن. در نتیجه نمیشه گفتش که اصلا حزبی در سوئد هست که به مسئله برابری جنسیتی اهمیت نمیده، مگر همون حزب نژادپرست یا ضد مهاجر سوئد.
کرد.
با سپاس از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.